فصل هفتم.
پرده کنار رفت. حاضران کف زدند. استاد معین سرفرود آورد و صدای او از بلندگوی تالار در فضا تنین انداخت. این کنگره در تداوم پاسداری از میراث تاریخ ایران برگزار می شود. با آنکه بسیاری از گنجینه‌های ادبیات کهن ایران از میان رفته، باز صدها کتاب و رساله به زبانهای باستانی ایران از دستبرد حوادث مصون مانده و به دست ما رسیده است. حاضران کف زدند. استاد معین در جایگاه رئیس کنفرانس نشست و به باران چشم‌ها نگاه کرد که در هر گوشه تالار برق می‌زد. چیزی در سرش سر خورد، مثل ریختن قطره‌ای از یک برگ، شبنمی از یک گل. دستش را بر پیشانی گذاشت. دامنه درد تا مرکز جمجمه منتشر شد. حاضران کف زدند. استاد شقیقه را با دست فشرد و سخنران بعدی را به جایگاه دعوت کرد. آرام بگیر ای درد، رهایم کن تا نام ایران را سرفراز کنم. این بار مرکز درد شقیقه ها بود. استاد چشم‌ها را بست. از دانش روانشناسی خود مدد گرفت تا درد را فراموش کند، تا دریچه های ذهن را بر هر اندیشه دردناکی ببندد. او نماینده ایران بود در سرزمین بیگانه، مرکز نگاه‌های غریبه. پس سر برافراشت و از ایران گفت و از فرهنگ ایرانی، از زبان فارسی گفت و تأثیر آن بر زبان‌های بیگانه. زمان کنفرانس به سرعت می‌گذشت. استاد شب و روز کار می‌کرد. فرصتی برای خواب نبود. سرانجام کنفرانس با موفقیت به پایان رسید. استاد با سرافرازی به وطن بازگشت. اکنون زمان آسودگی بود، لحظه استراحت، وقت خواب. استاد خندید. آسودگی، استراحت، خواب، در فرهنگ لغت اینا رو هم معنی کرده بودم. پس چرا معنای استراحت رو نمیدونم؟ خواب رو نمیشناسم. بدن استاد زیر سنگینی روح او خم میشد. استاد بدون استراحت به دانشکده رفت. سرش درد میکرد. چهرهش افسرده بود. تنش خسته بود. استاد سلام. استاد سلام. سلام استاد. سلام. سلام. چرا رهایم نمی کند این درد؟ استاد دستش رو بر پیشانی گذاشت و وارد اتاق استادان گروه ادبیات فارسی شد. پاییز سال 1345 شمسی بود. سرمای آذر ماه شیشه های اتاق را می لرزاند. یک بخاری نفتی در گوشه اتاق پت پت صدا می کرد. استاد روی صندلی نشست. زنی جوان در بالای اتاق ایستاد و پایان نامه دکترای خود را طرح کرد. استاد با دقت گوش سپرد. زن با حرارت حرف می زد. شعرها را با دقت می خواند و در دفاع از پایان نامه خود شواهد را از اقیانوس کلام فارسی بیرون کشید. دفاعیش به پایان رسید. اتاق در سکوت سنگینی فرو رفت. دکتر با نگرانی به چهره استادان نگاه کرد. هر اخم یا لبخند استادان، حتی لرزیدن پلکای آنها می توانست نشانه تأیید یا رد پایان نامه او باشد. زن نگاه کرد. با نگرانی به چهره استادان نگاه کرد. یک استاد در فکر فرو رفته بود. دیگری به دیوار روبرو نگاه می کرد و استاد معین با قلم خود چیزی بر کاغذ می نوشت. استاد اولی سوالی پرسید. زن پاسخ داد. بعد چند سوال دیگر و چند پاسخ دیگر و دوباره سکوت. دختر دوباره به چهره استادان خیره شد و در این لحظه دو استاد همزمان دست خود را به نشانه تایید پایان نامه او بالا بردند. دختر با شوق لبخند زد. اما چون نگاهش به چهره متفکر استاد معین افتاد، باز اضطراب به دلش چنگ زد. چه خواهد شد؟ آیا استاد معین پایان نامه مرا میپذیرد؟ استاد معین نگاه از کاغذ برگرفت و سعی کرد دست خود را به نشانه تایید پایان نامه بالا ببرد. اما درست در همین لحظه به زمین افتاد و از هوش رفت. مرگ یک پرنده شد و بر شانه استاد نشست. معین خندید. تو آمده‌ای برای بردن من؟ معین چشم‌ها را باز کرد. بر تختی افتاده بود و در دالانی بلند می‌رفت. می‌رفت و بانو معین گریه می‌کرد. کار، کار، کار. در شبانه روز 18 ساعت کار می‌کرد. خسته شد. جسمش توانایی این روح پرکار را نداشت. چرا گریه می‌کنی زن؟ مگر من مردم؟ پزشکان گفتند زایعه مغزی است. باید از مغز بیمار عکس برداری بشه. برای داشتن یک عکس خوب، مغز باید با انجکسیون رنگین بشه. باید مایه‌ای در گردن او تزریق کنند. معین به پرنده نگاه کرد. پرنده پرید و بر شانه دیگری نشست. بانو گفت: صدای منو میشنوی؟ استاد گفت: میشنوم. میخوان آمپولی در گردن تزریق کنند. هر کار میکنند بگو زودتر. باید به دانشکده برگردم. پزشک مایه‌ای را با سرنگ کشید و در گردن استاد فرو برد. استاد چشم‌ها را بست. پرنده پرید و روی پیشانی او نشست. استاد گفت: کوچکی، خیلی کوچک. مرگ باید عظیم‌تر از این باشه. بانو گفت: پس کی به هوش میاد؟ پزشک گفت: در حال اغماست. بیهوشه. صبر داشته باشید. پرستاری به اتاق آمد. لوله‌ای در بینی استاد گذاشت و غذای مایه‌ای را از راه بینی وارد معده او کرد. وقت ملاقات بود. اتاق پر از آدم شد. پرنده گفت: چقدر شلوغ است. چقدر آدم. همه حرف می‌زنند. می‌آیند و می‌روند و برایت شعر می‌خوانند. مگر تو که بودی؟ پادشاه بودی؟ پادشاه نبودم. من مردی از دیار لغت بودم. دیار لغت کجاست؟ دوره؟ دور بود، خیلی دور. کسی به اونجا پا نمیگذاشت. اما من با 7 کفش آهنی به دیار لغت رفتم. زیبا بود. زیبا بود مثل آب. شیرین بود مثل عسل. چرا رفتی؟ کسی منو صدا میزد. صدا از اون دورها میومد. خیلی دور. کلمات غریب بودند. کسی اونا رو نمیشناخت. من به کلمات جون دادم. در لغت غرق شدم. سوختم. مردی گفت دکتر معین سوخت به خاطر عشق. او عاشق بود. از او میخواستیم کمی استراحت کنه اما نمیپذیرفت. نمیتونست بپذیره. او عاشق کلمه بود. زنی گفت کار فرهنگ فارسی و کار لغتنامه چی میشه؟ قسمت باقی مونده رو چه کسی چاپ میکنه؟ دیگری گفت بقیه اشعار نیمایوشیج را چه کسی جمع میکنه؟ بانو معین پتو را روی پای استاد کشید. هیچ کس رو نمیشناسه. چشماش بازه. به همه چیز نگاه میکنه. اما کسی رو نمیشناسه. فقط پسر بزرگمون رو میشناسه. وقتی اونو میبینه اشک از چشماش سرازیر میشه. ولی نمیتونه چیزی بگه. بانو معین به استاد نگاه کرد. با من حرف بزن. حرف بزن. من همسر تو هستم. یار تو. همراه تو. من نمیشناسی؟ معین هستم. مادر فرزندان تو، بچه ها رو بیاد میاری؟ مهدوخ راه تو رو دنبال میکنه، مثل تو عاشق ادبیاته. دلت برای بچه ها تنگ نشده؟ نگاه استاد در هوا سرگردان است. انگار در راه روهای بی انتها فرو میرود. راه روهای پرپیچ و خم، با خطوطی درهم و رنگین بر دیوارها. خوابی یا بیدار؟ بیخبری یا هوشیار؟ پزشک گفت خوابی چنین طولانی باور کردنی نیست. کاری از ما بر نمیاد. از پزشکای خارجی کمک بگیرید. پزشکان و جراحان روسی و انگلیسی بر بالین او حاضر شدند. این مرد چند ساله است؟ 50 ساله؟ عجیبه. مغز خسته این مرد مثل مغز یک پیرمرد 90 ساله است. این مرد به اندازه 90 سال کار کرده. پزشکان انگلیسی و روسی هم کاری بر نیامد. استاد را به کانادا بردند و مغز او را 3 بار جراحی کردند. زایعه مغزی شدیده. اگر از او خوب مراقبت کنید، شاید خرابی‌های مغز آروم آروم ترمیم بشه. استاد را به وطن بازگرداندند. این بار در بیمارستان فیروزگر بود. اتاق 314. خوابیده بر تخت، لاغر، پوستی بر استخوان. چشما باز، نگاه سرد و ناآشنا، مجسمه خاموش. مرگ این بار اسبی شد با 2 یال افشان و چشمی به رنگ آب. معین از پنجره به آسمان نگاه کرد. پدر بزرگ بر سجاده‌ای نشسته بود و او را صدا می زد. محمد بیا. 1000 روزه که خوابیدی. 1000 روز؟ شاید 2000. خسته نشدی؟ روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده؟ تا چه حافظ سر جان و جهان برخیزم. محمد، آماده ای؟ آمادم. بر پشت اسب نشست. نوری مبرم بر اتاق تابید. اسب گردن افراشت و نرم و سبک از نور بالا رفت. ظهر تابستان بود.